شنوندگان ما در جریان قرار بگیرن و بعدش هم این تلاشی که رسانه‌های غرب دارن میکنن برامون تحلیل بکنید.
بله ببینید، اولا که درگیری در کار نبوده. خب شما مستظر هستید ما 900 کیلومتر مرز زمینی با کشور افغانستان داریم که این 900 کیلومتر در طول سالیان متمادی به ویژه در 50-60 سال اخیر به دلیل شرایط خاص و نابسامان داخلی کشور افغانستان همواره مرزهای ملتهی و مرزهای ضد امنیتی بودن برای دو طرف. خب دلیلش هم دلایل متعددی داره که تابع شرایط و جبر جغرافیای سیاسی حاکم بر کشور افغانستان بوده. به هر حال کشور افغانستان علاوه بر معضلات داخلی سیاسی و امنیتی و فقدان ثبات سرزمینی با یه معضل دیگری به نام مواد مخدر مواجه است و همچنین مهاجرت‌های بی‌رویه و غیرقانونی که شما هم اشاره کردید. به هر حال مقصد بخش قابل توجهی از این مهاجرین غیرقانونی که بنابر جبر تحمیلی خانه و کاشانه خودشون رو ترک میکنن و میان سرریز میشن به سمت مرزهای ایران مربوط به یکی دو روز اخیر و یک سال دو سال اخیر نبوده و تقریبا 50 سال به طور ثابت مرز دو کشور تحت تاثیر قرار داده و خب طبیعتاً جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری هستش که در طول این مدت نزدیک به 4 میلیون افغانی رو پذیرش کرده، افغانی هایی که دیگه ماندگار شدن و یه جورایی مهمان که نه شهروندان ایرانی هستن. و خب واقعا کدام کشور میاد در این شرایط این حجم از مهاجرین رو در خودش جای بده و 6% مشاغل ثابت کشور هم در حال حاضر در اختیار این 4 میلیون افغانی هستش که در ایران ساکن هستن. موضوعی که شما اشاره کردید، اولا درگیری نبوده و مرزهای ما با مرز افغانستان به غیر از موارد مبارزه با مواد مخدر و شرارت‌های مسلحانه خب تقریبا مرزهای کنترل شده ای هستند. این اتفاق که خب اتفاق تلخی بوده، متأسفانه ورود بیش از 50 اتباع افغانی به صورت غیرقانونی از دهانه مرزی ذوالفقار به خاک ایران بوده. خب این دهانه مرزی ذوالفقار یکی از جاهایی است که حجم قابل توجهی در سال از شهروندان افغانی از این مرز به صورت قاچاقی توسط قاچاقچیان انسان و مواد مخدر وارد خاک کشور میشن. برای کشور ما واقعا معضلات جدی و عدیده به وجود میارن. زیر ساختای امنیتی و داخلی افغانستان هم جوابگو نیست و توانمندی اداره درست حسابی مرزهای خودشون رو ندارن. حالا این 50 نفر هم در راستای همون بحث ورود غیرقانونی قصد ورود به کشور رو داشتن که خب طبیعی است که نیروهای مرزبانی ایران خیلی محترمانه و بر اساس پروتکل‌های بین‌المللی از ورود غیرقانونی معمولا جلوگیری میکنند. یعنی برخلاف اون رفتار وحشیانه‌ای که پلیس کشورهای اروپایی با مهاجرین خودش در مبادی ورودی مرزاشون دارن، انصافا ما همچین مواردی رو شاهد نیستیم، چون بالاخره افغانستان بخشی از پیکره تمدنی و تاریخی ماست. مدت‌های طولانی این کشوری که الان منو افغانستان میشناسیم یکی از ولایات سرزمین ایران باستان بوده، بنابراین ضرورتی نداره که نیروهای مرزبانی ما بخوان همچین کاری بکنن. مستظر هستید که در واقع از اسفند تا خرداد ما به ویژه در ماه فروردین اوج فوران رودخانه های هیرمند و هریروده و این دوتا رودخانه خروشان به دلیل ذوب شدن برفهای هندوکش و ارتفاعات بلند اون مناطق و در واقع پرآب شدن این رودخانه ها به سمت مرزهای جمهوری اسلامی ایران میان و وارد کشور ما میشن. خب در واقع خاتمه این دوتا رودخانه در خاک ایران صورت میگیره در جازموریان و دریاچه هامون و شدت این رودخانه در منطقه مرزی ایران و افغانستان به ویژه در این محدوده ذوالفقار فوق‌العاده سنگینه، چون اولا رودخانه مسیر معمولا صافی را طی نمی‌کنه، از دره‌های شیبدار عبور می‌کنه، قدرت جریان آب در اونجا بسیار زیاده. خب این اتباع که در واقع از ورودشون جلوگیری شده خواستن برگردن، حالا یا نابلد بودن یا به شب خوردن یا به هر دلیلی، تعدادی از اینا در رودخانه در داخل خاک خود افغانستان گرفتار میشن و جانشون از دست میدن و متاسفانه این دستاویزی میشه توسط شبکه‌های ماند خارجی به ویژه این وطن فروش‌های خائن داخلی که تو این شبکه‌های خارجی جیره مواجب خور غربی‌ها هستند و یکی دو تا از این دولت‌های نادان منطقه عربی در حوزه جنوبی خلیج فارس دارن به این دامن میزنن تا روابط حسنه‌ای که در روابط دیرینه میان ایران و افغانستان حاکمه رو تحت شعاع قرار بدن که مسلما من به نظر من یک موجز دودگذر است و خیلی طبیعی است که در واقع روابط دو کشور عمیق‌تر و مستحکم‌تر از این حرف هاست که بخواد تحت تأثیر یک اتفاق هرچند تلخ و ناگوار بیفته. به هر حال ما خودمون مگه در کشور خودمون سالانه شاهد انواع بزهکاری‌های اجتماعی و ناهنجاری‌ها توسط اتباع افغانستانی نیستیم؟ اون وقت ما که باید خیلی زخمی‌تر باشیم، یا هزینه‌هایی که در واقع مهاجران تحمیل ما می‌کنن، یا از همه بدتر هزینه‌های انسانی و مادی سهمگین و کمرشکنی که ما در راستای مبارزه با مواد مخدری که از افغانستان وارد کشور میشه رو ما داریم، تاوانش رو پس نمیدیم. اگر قرار بود که روابط تحت تاثیر قرار بگیره و در واقع به هم بریزه، خب اون دوتا که خیلی موثرتر هستن و موارد متعددی دیگه، یا در واقع این شبکه‌های قاچاق سوخت دوگانه‌ای که بین مرزنشینان ایرانی و افغانی شکل میگیره، اینو که خب تبعاتشون بیشتره. بس بنابراین من به نظر من این حادثه هم صرفا یک هوچیگری سیاسی رسانه‌ای به ویژه رسانه‌های مغرض و معاند و وطن فروشایی است که در خارج از کشور همیشه علیه مردم ایران و منافع ملت ایران عمل کردن، این موج را زود می‌گذاره و مطمئناً منجر به انسداد سیاسی در روابط ایران و افغانستان نخواهد شد.
بله آقای اعظم پناه، حالا این ماجرا دفعه اول هم نبود، یعنی این کار روتین رسانه‌های غربی است که دارن تلاش می‌کنن رابطه ایران رو در این شرایط حساس با همسایگانش رقم خدشه‌دار بکنن. یادمون نمیره که چند وقت پیش همین اتفاق در خصوص ملت ایران و عراق افتاد و شایعات بسیار عجیب و غریبی درست کردن و تلاش برای خدشه‌دار کردن رابطه دو کشور. به نظرتون رسانه‌های داخلی حالا با توجه به این موج عظیم جنگ رسانه‌ای که خارجی‌ها آغاز می‌کنن، رسانه‌های داخلی تو این زمینه باید چه کار بکنن؟ به هر حال ما مرزهای حساسی داریم، کشور چند قومیتی هستیم، بسیاری از مرزنشینان ما از قومیت‌های دیگه هستن علارغم ایرانی بودن، که همه‌شون به ایرانی بودن افتخار می‌کنن، ولی به هر حال این حساسیت‌ها وجود داره و همیشه هم تلاش میشه برای سوء استفاده کردن. به نظرتون رسانه باید چه بکنه در این زمینه برای مقابله با این حجم رسانه‌ای؟
ببینید طبیعیه، هر کنشی یه واکنشی داره دیگه. اگر قرار باشه که ما سکوت بکنیم و دست روی دست بزنیم، این نشان دهنده اهمالکاری ما و غفلت ماست و میدان دادن به اونها، و از همه بدتر این که اونها توهم برمی‌دارن که اون چیزی که دارن میگن و یا پخش میکنن صحت داره، و بنابراین رسانه‌های ایران، دولت ایران و نیروهای مرزبانی ایران حرفی برای گفتن ندارن. خب ما باید در واقع قدرت پیشگیرانه خودمون رو برای تحت پوشش قرار دادن اخبار صحیح، اطلاعات دقیق و در اختیار قرار دادن، واقعا اگر تصاویر و فیلم‌هایی وجود داره در این زمینه، افکار عمومی رو قانع بکنیم. به هر حال اینجا دو تا بحث ملت ایران و افغانستانه که به هر حال عرض کردم اینا به هم گره خوردن سرنوشتشون، هم به لحاظ تاریخی، هم تمدنی، هم فرهنگی، هم زبانی، هم آداب، هم سنن، هم رسوم، در ابعاد مختلفی، چون افغانستان بخشی از سرزمین ایران بوده در هر صورت. لذا رسالت رسانه‌ها به نظر من در اینجور موارد خیلی مؤثر و مهم استش که با پوشش درست اخبار و اطلاعات و تحلیل‌ها اجازه ندن که در واقع زمینه برای تخریب روابط دو کشور فراهم بشه. هرچند اعتقاد من اینه که سطح روابط دو کشور از چنان عمقی برخورداره که وقتی تحریم‌های شکننده آمریکا، فشارهای مضاعف دولت آمریکا بر دولت افغانستان مبنی بر قطع ارتباط با ایران اثرگذار نیست، این حادثه هم هرچند تلخه قطعا نمیتونه در اون روابط اثرگذار باشه. اما ما نباید اجازه بدیم که در واقع رسانه‌های بیگانه و افراد مغرض و مانز موج سواری بکنن و فضا رو در هر صورت بعد از اونها بگیریم. ما یه ضعفی که در عرصه رسانه‌ها داریم، متأسفانه بیشتر در موزه پدافندی قرار می‌گیریم تا در موزه آفندی. اگر در همون ابتدا درست تجزیه و تحلیل بشه و صاحب نظران و مطلعان نسبت به هر اتفاق و رویدادی بیان درست اطلاع رسانی بکنن، خب خیلی طبیعی است که اجازه دور برداشتن و مانور دادن توسط رسانه‌های مغرض فراهم نمیشه. مثل همین مسئله ویروس کرونا، شما دقت بکنید در ابتدای شیوع ویروس در ایران چه موجی علیه ایران راه افتاد، اما به محض اینکه دولت سایر نهادهای تصمیم گیر و از همه مهمتر مردم اومدن وسط میدان و مدیریت کردن، و وقتی این ویروس در واقع حوزه های مدعی توسعه در کشورهای غربی رو در بر گرفت، ویژه آمریکا رو، خب ببینید چقدر اثرگذاریش مثبت بود و این جو و فشار از روی مردم ایران برداشته شد. یه نکته دیگه که وجود داره، متاسفانه رسانه ها در ایران به ویژه در حوزه رسانه های چندوجهی در شبکه مجازی بی نهایت لجام گسیخته و رها شده هستند. به نظر من باید ابزارها و مکانیزم های کنترلی بسیار سفت و سختی برای اینها اعمال بشه که هر کسی به خودش اجازه نده بیاد با در واقع سانسور یک خبر اصلی و یا جعل یک عنوان و یک خبر یا یک کلیپ به راحتی با روح و روان یک جامعه بازی بکنه. ما واقعا در این زمینه اکثر دستگاه‌های موازی مقصر هستند، از جمله شورای عالی فضای مجازی که به نظر من یک شورای مرده و بی‌خاصیتی تبدیل شده و همه در واقع این زحمات و اینها افتاده دو دوش رسانه ملی. تون بنده های خدا هم دارین شب و روز فوش میشنوین که چرا یک تنه دارین این کارها رو میکنین. به نظر من باید این نهادهای نظارتی با قدرت هرچی تمام در این زمینه ورود بکنن و اجازه ندن که در واقع سر هر اتفاقی فضای جامعه ملتهب بشه.
بسیار عالی، متشکرم، خیلی لطف کردی. البته ما هم نقد نهادهای نظارتی رو میذاریم در وقت خودش، انشالله به صورت مبسوط بهش خواهیم پرداخت که برای طرف مقابل هم امکان پاسخگویی وجود داشته باشه. ولی خیلی استفاده کردم آقای یزدان‌پناه، بسیار متشکرم، ممنون، خدا نگهدارتون،
موفق باشین، خداحافظ.
شنوندگان عزیز، با آقای دکتر یزدان‌پناه صحبت می‌کردم، کارشناس مسائل سیاسی بودند، در خصوص بررسی این چالشی که در مرز ایران و افغانستان به وجود آمده و تلاش رسانه‌های غربی برای سوء استفاده. دوازده و 41 دقیقه همچنان شنونده مجله خبری و تحلیلی رویداد هستید. میریم سراغ موضوع دیگری در خصوص روز قدس، به هر حال اهمیت داره و لازم هست که مفصل بهش بپردازیم. این دومین باره که در همین برنامه داریم روی موضوع روز قدس تاکید میکنیم. میخوام ببینیم که تأثیر روز قدس در حفظ امنیت غرب آسیا و حمایت از فلسطین چه هست و منافع ملی ما در حمایت از فلسطین میتونه چگونه تعریف بشه. آقای دکتر مهدی شکیبایی، کارشناس مسائل غرب آسیا، پشت خط ارتباطی ما هستن، لطف کردن و وقتشون رو در اختیار قرار دادن. آقای دکتر شکیبایی، اگر صدای بنده رو دارید سلام بر شما.
خواهش می‌کنم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای سعیدی، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر شکیبایی، خب رژیم قاسب صهیونیستی چندین ده است که این مسئله فلسطین رو به عنوان یک، به قول حضرت امام قدس سرطانی و یک دمل چرکینی در قلب جهان اسلام ایجاد کرده و طبیعتا هنوز همین مسئله حل نشده و همچنان ادامه داره علی رغم تمامی مقاومت‌هایی که صورت گرفته. به هر حال روز قدس رو حضرت امام با این ابتکار بسیار بسیار حیرت انگیزشون ایجاد کردن برای اینکه هر سال و همواره این یاد و خاطره این مسئله تکرار بشود و عادی نشه. به نظرتون این واقعی نمادین رو و این حرکت نمادین رو که حالا امسال هم با سبک و سیاق متفاوت در فضای مجازی داره برگزار میشه، به نظرتون در حفظ امنیت غرب آسیا شما به عنوان کارشناس مسائل غرب آسیا چگونه تحلیل میکنید؟ آیا واقعا به نظرتون اینقدر تاثیرگذاره که اسرائیلی ها تا این حد ازش هراس دارن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا میخوام که یاد امام عزیز رو گرامی بدارم و همه شهدای جهان اسلام و شهدای راه آزادی قدس. در پاسخ به سوال شما در خصوص اینکه این روز چقدر تونسته در حفظ امنیت منطقه‌ای که ما درش زندگی میکنیم که در واقع منطقه محل تولد اسلام هست، باید عرض کنم خدمت شما که روز قدس خب ابتکاری از سوی حضرت امام بود برای اینکه توجه همه دنیای اسلام و به ویژه کشورهای عربی رو به مسئله مبتلا به دنیای اسلام یعنی فلسطین معطوف بکنه. از نظر ما اشغال فلسطین به نوع یا تجاوز به فلسطین که بعد منجر به اشغال شد، به نوعی میشه گفت که تجاوز و اشغال و تعرض به اندیشه اسلامی بود. وقتی که میگیم اندیشه اسلامی، بنابراین همه کشورهای در واقع اسلامی رو در بر میگیره و همه رو باید متوجه این مسئله بکنه، خصوصا کشورهایی که حالا در پیرامون مسئله پیرامون فلسطین هستن و همجوار با فلسطین هستن و ما ازش به عنوان غرب آسیا در واقع یاد میکنیم. وقتی که رژیم صهیونیستی فلسطین رو تحت اشغال خودش در آورد به کمک دولت وقت استعماری انگلستان و از اونجا که ما معتقدیم این تا تجاوز، این اشغال به نوعی تجاوز به اسلام و حیثیت مسلمانان هست. بنابراین همه ما موظف هستیم که در واقع در برابر این اشغالگری بایستیم، خصوصا که حالا این اشغالگری در محیط پیرامونی ما به وقوع پیوسته و امنیت همه ما رو، یعنی باید اینجوری به مسئله فلسطین نگاه کرد. خب خیلی ها ممکنه بپرسن بگن آقا فلسطین چه ارتباطی به ما داره؟ وقتی که رژیم صهیونیستی میاد و امنیت کشورهای اسلامی رو، کشورهای منطقه رو مورد تعرض قرار میده، مورد تهدید قرار میده، طبیعیه که همه کشورها باید در برابر این تجاوز بایستن. خب جمهوری اسلامی ایران به عنوان در واقع یک کشور که در منطقه غرب آسیا حضور داره، حضورش هم در واقع هزاران سال پیش برمیگرده، یعنی یک کشور ذره‌ای نیستیم ما که نسبت به مسائل پیرامونی خودمون بی توجه باشیم. حتی اگر ما هم بی توجه باشیم، کشورهای پیرامونی ما از کشور مقتدری مثل جمهوری اسلامی این انتظار رو دارن، به ویژه که حالا این کشور یک کشور اسلامی باشه و تحت اشغال قرار گرفته باشه. ولذا ما، یا بهتر بگیم حضرت امام، برای اینکه بتونه در چارچوب اون نظریه‌های اعتقادی جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی ایران حرکت بکنه، یک روزی رو به نام به عنوان نماد و شاخص انتخاب کردن که تا اون روز حداقل نقطه آغاز باشه. اینو باید توجه کنیم، برخی ها از ما قدس رو نقطه پایان یک فعالیت در طول سال میدونیم، در حالی که باید این روز در اون نقطه آغاز باشه برای فعالیت‌های بیشتر در این حوزه. علی ای حال، حالا چقدر ما تونستیم در واقع این رو نقطه آغاز بدونیم یا نقطه پایان هر سال فعالیت‌های ما هست، فی نفسه برگزاری روز قدس حداقل میشه گفت که ملت‌ها رو پای کار آورده. در سال 1358 که نامگذاری روز قدس از سوی حضرت امام صورت گرفت، شاید در دنیا فقط در ایران روز قدس برگزار میشد و توجه به مسئله فلسطین از این منظر شاید فقط در ایران بود. اما با گذشت 14 ما میبینیم که دست کم در کشورهای پیرامونی ما الان حتی وسیع‌تر از خود جمهوری اسلامی ایران این مراسم، این روز گرامی داشته میشه. گرامی داشته این روز هم معناش اینه که در بطن خودش توجه به مسئله فلسطین داشت، که حضرت امام هم در واقع دنبال تحقق این بود. یعنی فلسطین در 4 دهه پیش میشه گفت که هیچگاه در منظر افکار عمومی مورد توجه قرار نمی گرفت، اما امروز شما میبینید که با ابتکار نامگذاری روز قدس تو همه قاره‌ها در مورد فلسطین تحسن میشه، تجمع میشه و خدمتتون عرض کنم که اعتراض میشه نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی. این همون چیزی بود که حضرت امام میخواست که توجهات جهانی رو نسبت به یک ظلمی که شده بود به یک کشور اسلامی معطوف بکنه، که الحمدلله این اتفاق ما سالهای اخیر شاهد بودیم. امسال هم که فرمودید به دلیل همگیری ویروس کرونا شکل و شمایل این توجه عوض شده و بیشتر رسانه‌ای شده، بیشتر تو فضای مجازی انجام میشه، که اتفاقا این هم بسیار مهم است جناب آقای سعیدی و شنوندگان محترم، چون تو همین فضایی که ملت‌های دنیا درگیر این ویروس منحوس هستن، متاسفانه رژیم صهیونیستی دست از این جنایات خودش، تجاوزات خودش بر نداشته و تو این فضا که ملت فلسطین که زیر ساخت درست درمونی هم ندارن، دنبال طرح توسعه ارضی خودش در چارچوب طرح معامله غرب و الحاق بخشی دیگر از سرزمین فلسطین به خودش هست، و این اتفاقا امسال وظیفه همه کشورهای غرب آسیا رو بیشتر میکنه که توجه بیشتری داشته باشن و با هر چه توان دارن در حوزه دیپلماتیک، سیاسی، اقتصادی، حتی نظامی مانع است در واقع تحقق این طرح اشغالی بشه.
بله، فقط خیلی کوتاه به نظر، چون اشاره هم کردی، به نظرتون امسال که حالا یه مقدار اوضاع متحول هست تأثیر منفی خواهد گذاشت بر روز قدس یا نمیتونه مایه ابتکارات جدیدی هم بشه؟ فقط خیلی کوتاه لطفا.
ابدا، الان جنگ رسانه‌ای، رژیم صهیونیستی در واقع زائده یک پروپاگاندای رسانه‌ای از جناب آقای سعیدی، بنابراین به نظر من از همون زاویه باید به این رژیم حمله برد. و الان الحمدلله توی فضای رسانه‌ای فرصتی پیش اومده که بشه در واقع علیه این رژیم افشاگری کرد و به ویژه افکار عمومی دنیا رو مطلع بکنیم نسبت به این اتفاقاتی که داره در فلسطین.
خدا به شما خیر بده. خیلی متشکرم آقای دکتر، لطف کردید. خداحافظی میکنم باهاتون.
خدا نگهدار.
با دکتر مهدی شکیبایی گفتگو کردم، کارشناس مسائل غرب آسیا، در خصوص روز قدس و تأثیرش بر امنیت غرب آسیا. شنوندگان عزیز، به پایان وقت مجله خبری و تحلیلی رویداد رسیدیم. بسیار متشکرم که ما را شنیدید. با اتفاق همکارانم که زحمت کشیده بودن و این مجله براتون تهیه کرده بودن از محضرتون خداحافظی میکنم. به شدت التماس دعا داریم در پایان روزهای ماه رحمت همه ما را از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، داریم نزدیک میشیم به هنگام اذان ظهر به افق تهران که در ساعت 13:01 خواهد بود. امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه می‌فرماید: پروردگارا مرا از آنان که عاق پدر و مادر شدند قرار مده، ای خدا دعا برای ایشان را در عقب هر نماز فراموشم مگردان و در هیچ وقتی از اوقات شبم و هیچ ساعتی از ساعات آنها را فراموشم مساز. حضرت علی علیه السلام می فرماید: خدا را در نظر بگیرید در مورد قرآن، مبادا غیر شما در عمل به آن در زندگی از شما سبقت بگیرند. گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از قرآن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أضطرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا جاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا